تشکر از شما فرشتگان، سلام، خوش آمدید. تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوشی داشته باشید. در جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات 80 شورشی کشته شدند. این را وزارت دفاع افغانستان گفته. درباره حمایت حکومت افغانستان از طرفدارانش در جنگ علیه شورشیان در ننگرهار هم خواهید شنید و مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. پیش از اینها خبرهای مهم را برایتان داریم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سخنان رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها به صورت نادرست بازتاب یافته. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، تیم‌های کرکت افغانستان و هانگ کانگ امروز به میدان می‌روند و قرار است دور تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز دوشنبه آینده آغاز شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها به صورت نادرست بازتاب یافته است. شورای عالی صلح در یک اعلامیه گفته پیر سید احمد گیلانی گفته بود که ادامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروند افغانستان نیست. شماری از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در واکنش به این گزارش‌ها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت هر کسی که از هر ارگان جنگ با طالبان را غیر مشروع اعلام کند، مشروعیت خود را در میان مردم از دست می دهد. سفیر جرمنی در کابل با مشاور امنیت ملی افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در اروپا گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر دیروز در دفتر کارش با مارکس پوتسل دیدار کرد. در این دیدار، آقای اتمر گفت که افغانستان متعهد است تا با متحدینش به خصوص جرمنی بالای پروژه‌های کار کند که در نتیجه آن عوامل امنیتی و اقتصادی مهاجرت از بین برود. سفیر جرمنی هم تعهد کرد که کشورش با حکومت افغانستان برای رشد اقتصادی و پروژه‌ها جهت برقراری امنیت همکار افغانستان خواهد بود تا در نتیجه عوامل مهاجرت از بین برود. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هانگ کانگ امروز با هم به میدان بروند. این بازی 6:30 شام به وقت افغانستان در هند برگزار می شود. افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام جهانی کرکت روز سه‌شنبه اسکاتلند را با تفاوت 14-2 شکست داد. شهزاد محمدی که در این مسابقه بازیکن برتر شناخته شد در مورد مسابقه امروز بر رادیو آزادی گفت
پروژه های کوچک انکشافی به گونه عاجل به نفع جامعه دیزاین شده است. من از همه
با گفته شهزاد ورزشکاران ما آماده هستند تا بازیکنان هانگ کانگ را نیز شکست بدهند. با پیروزی گذشته ورزشکاران ما استوارتر شدند و کوشش میکنیم و از هموطنان ما میخواهیم تا برای ما دعا کنند. هانگ کانگ در دیدار نخستش در جام جهانی 20 آوره کرکت از زیمبابوه شکست خورد.
رادیو آزادی.
ایران دو راکت بالیستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. تهران با این اقدامش به اعتراض ایالات متحده آمریکا که یک روز پیشتر از آن و بعد دنبال یک آزمایش مشابه صورت گرفته بود، توجه نکرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که راکت قدر از شمال آن کشور پرتاب شد و هدفش را در جنوب ایران در فاصله 1400 کیلومتری نابود کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید آمریکا این مسئله را بررسی میکند. ما تلاش‌های خود را با متحدان و شرکای ما سه مرتبه افزایش خواهیم داد تا جلو ایران را بگیریم و برنامه راکتی نباید از چارچوب قوانین بین المللی بیرون شود. ما تحریم‌های بیشتر وضع کرده می توانیم، چنانچه برخی تحریم‌ها را وضع کرده ایم. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. قرار است دوره تازه گفتگوهای صلح سوریه بر روز دوشنبه آینده آغاز شود. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل در امور سوریه دیروز برگزاری این نشست را تایید کرد. انتظار می رود این گفتگوها روی حکومت آینده انتخابات در جریان 18 ماه و قانون اساسی جدید در سوریه تمرکز کند. مخالفان رژیم بشار اسد تا حالا شرکتشان را در نشست هفته آینده تایید نکردند، اما میگویند که آغاز گفتگوها یک نشانه مثبت برای انتقال سیاسی قدرت خواهد بود. و رئیس جمهور روسیه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن مردم باید از پیش برای راه اندازی اعتراضها اجازه بگیرند. بر اساس این قانون کسانی که به وسیله موترها و کاروانها و یا ایجاد خیمه ها در شهرها اعتراض می کنند باید مجوز قبلی داشته باشند. در قانون تازه تصویب شده همچنان آمده که تظاهر کننده ها باید حداقل 10 روز پیش برای اعتراضشان اجازه بگیرند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 80 طالب در جنگ میان افراد ملا منصور و نیروهای ملا رسول در هرات خبر می دهد. یک سخنگوی ملا رسول وارد شدن تلفات به این گروه را تایید می کند.
دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړی دوی د علاقو ته دوی د ملګرو ته تقریبا 15 شاوخوا خلک یادی چې دی مړی دی. موږ وطن تقریبا دغه شل توزی شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
پشتیبانی حکومت افغانستان از طرفدارانش در ننگرهار، نیروهای خیزش مردمی اسلحه حکومت را دریافت کردند.
طرف دولت برای بعضی از یا مهمات و سلاح کمک شده، ولی اساسا اینها همون نیروهای هستند که با حمایت از دولت خستند.
مرور بر صفحات نشریه‌های غربی، 90 پروژه انکشافی به مصرف بیش از 90 میلیون دلار در افغانستان به اجرا گذاشته می شوند. ادامه آزمایش راکت های بالستیک ایران با وجود مخالفت ها در این مورد.
شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
و و از یک تاجر پرسیده ایم که چرا از تجارت خسته شده.
دی بازار ما کنترل نمیشه. ما ایت تاجرها داریم که مالش بجان میاد از اسلام کلا راست میاره در ایراد پایان میکنه. تو پارشد 302 میاره اصلا بجان فقط یک لکه کنیم لکه با مامور رشوت میده. بیخی گمرک نمیدن.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. در جنگ میان دو گروه انشعاب یافته طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات 80 تن از شورشیان دو طرف کشته شدند. این را وزارت دفاع افغانستان تایید کرده. درگیری ها میان افراد گروه ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول ادامه دارد و 3 روز پیش آغاز شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان به صورت جدی از جنگ شیندند نظارت میکنند تا برای غیر نظامیان تهدید را به بار نیاورد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
درگیری شدید میان دو گروه از طالبان در مناطق چهارقلعه و بخت‌آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات ادامه دارد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت اگر این جنگ ها به غیر نظامیان خطر را متوجه سازد آنها دست به کار خواهند شد.
بین نیروهای ملا محمد رسول و ملا منصور جنگ های فرقه‌ای به وجود آمده. تا حدی که من خبر دارم تا همین اکنون جنگ بین خودشان است و اگر این جنگ اتساع و انبساط پیدا بکنه که مردم را مورد تهدید قرار بده ما یقینا بر علیه ازو اقدامات خود میکنیم.
گزارش های وجود دارند که نیروهای افغان هم در این درگیری میان دو گروه طالبان مداخله کرده و بالای مناطق جنگ توپ شلیک کردند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای افغان از جنگ نظارت جدی میکنند.
تا حال نیروهای افغان فقط ناظر اوضاع هستند ولی تا حال به جنگ دخیل نشدند.
با گفته وزارت دفاع افغانستان در جنگ میان دو گروه طالبان حدود 80 تن از شورشیان کشته و شمار زیاد زخمی شدند. اما عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه ملا رسول بر رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات به گروه تحت رهبری ملا اختر محمد منصور وارد شده است.
تقریبا در حدود 55 نفر آنها تلفات دارند که از راپورت دقیقی که ما از داخل آنها گرفتیم در حدود 20-25 نفر ما اندولای ما شیر زخمی هستند. اما وضعیت جنگ فعلا در منطقه چهارقلعه و بخت‌آباد شروع شده. جنگ بسیار تیزی روان است.
درگیری ها در ولسوالی شیندند هرات 3 روز پیش در منطقه برمکان میان افراد وابسته به ملا منصور و ملا رسول آغاز شد. حالا این جنگ گسترش یافته و در منطقه چهارقلعه و بخت‌آباد هم جریان دارد. به گفته سخنگوی گروه ملا رسول در جنگ شیندند دست افراد آنها بلندتر است. تا حالا گروه ملا اختر محمد منصور در مورد جنگ شیندند بر رسانه ها معلومات نداده است. حدود دو ماه پیش نیز جنگ میان دو گروه از طالبان در ولسوالی شیندند صورت گرفته بود. در آن زمان وابستگان ملا محمد رسول ادعا کرده بودند که منطقه زیرکو در ولسوالی شیندند را از وجود افراد مسلح ملا منصور تصفیه کردند.
در گزارش جاوید نعیمی شنیدید که به گفته وزارت دفاع افغانستان در جنگ میان دو گروه انشعاب یافته طالبان در ولسوالی شیندند ولایت هرات 80 تن از شورشیان دو طرف کشته شدند. کوشش میکنیم با خبرنگار ما در محل به طور زنده در این مورد صحبت کنیم و تازه ترین ها را در باره جنگ میان طالبان در محل با شما شریک بسازیم. اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر مشکل فنی تماس ما با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در محل برقرار نمیشه. شنیدید که در جریان درگیری میان دو گروه انشعاب یافته طالبان در ولسوالی شیندند هرات 80 تن از شورشیان دو طرف کشته شدند. ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه ملا رسول برادی آزادی گفت که 55 فرد تحت رهبری منصور و 25 نفر ملا رسول در این جنگ کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
متاسفانه تماس ما با شاپور صابر خبرنگار ما در محل برقرار نشد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها به صورت نادرست بازتاب یافته. شورای عالی صلح در یک اعلامیه گفته که پیر سید احمد گیلانی گفته بود که ادامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروندان افغانستان نیست. شماری از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هانگ کانگ امروز با هم به میدان بروند. ایران دو راکت بالیستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. قرار است دوره تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز دوشنبه آینده آغاز شود. و رئیس جمهور روسیه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن مردم باید از پیش برای راه‌اندازی اعتراض‌ها اجازه بگیرند. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در حالی که افغانستان از سوی طالبان تهدید می‌شود، دریای هلمند هنوز هم منبع تسکین است. خبرنگار روزنامه تایمز که اخیراً به ولایت هلمند رفته و با یک پروفسور و همتایانش در کرانه رود هلمند ماهی خورده است، می نویسد این افراد با رسیدن به کنار دریا که آب آن به آرامی جریان دارد، پتوهای خود را هموار کردند و چای به زودی آماده شد. نویسنده بعد با همین گروه به یک رستوران ماهی که به تازگی در کنار رود هلمند خارج از شهر لشکرگاه ساخته شده است رفتند. بنابرای روزنامه ولایت هلمند که امروز یکی از مراکز مهم طالبان به شمار می رود، 14 قبل به نام امریکای کوچک یاد می شد و میدانهای تنس و رستورانهای مجلل در آن وجود داشت که خارجی ها و افغانهای خارج دیده به آن می رفتند و تمام خانه های آن به شکل امریکا در کنار دریای هلمند ساخته شده بود. در وقت غروب آفتاب کسانی که در این خانه ها زندگی می کردند به چمنهای خود بیرون می شدند که آخرین عشای آفتاب را در آب دریا که جریان داشت تماشا کنند. بنوشته نویسنده مقاله در روزنامه نیویورک تایمز، استادانی که در این میله با وی رفته بودند به خواندن اشعار شروع کرده و همه یادی از گذشته داشتند. یک تن از اینها با حسرت سخن گفته و اظهار داشت آرزو دارد یک بار دیگر هلمند را در تصویر قدیمی آن ببیند که یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین شهرهای افغانستان بود. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مهاجرین افغان از کابوس گروپا به وطن برمیگردند. روزنامه به برگشت داوطلبانه اولین گروه 1000 نفری مهاجرین افغان از آلمان به کابل اشاره نموده می نویسد که این گروه در میدان هوایی کابل با این شعار که به وطن خوش آمدید و افغانستان به شما نیاز دارد استقبال شدند. به نوشته روزنامه در مقایسه با 178 هزار مهاجر افغان که در یک سال گذشته به کشورهای اروپایی رسیدند، این تعداد خیلی کم می باشد. اما نه تنها افغان ها بلکه مهاجرین کشورهای دیگر مانند عراق و سوریه هم در مورد بودن در اروپا تجدید نظر می کنند. روزنامه می نویسد یکی از این مهاجرین افغان به نام غفور که برای رفتن با آلمان 5000 پوند مصرف کرده بود تا به کشورهای اتحادیه اروپا برسد، اکنون درباره این تصمیم خود نامطمئن است. روزانه 3000 افغان کشورشان را ترک می کنند، اما اکثریت آنها در خاک ایران بازداشت شده و دوباره رد مرز می شوند. در یک سال گذشته بیش از 544 هزار افغان یا اختیاری و یا هم تحت فشار ایران را ترک کرده و به افغانستان برگشتند. روزنامه می افزاید برای بسیار افغان ها بدترین بخش سفر به اروپا فاصله بین ایران و ترکیه می باشد و در نهایت وقتی که به اروپا هم میرسند، آن چیزی که تصور میکنند در انتظار آنها نیست و تازه مشکلات آنها شروع میشود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در صدر گزارش های این مجله خبری شنیدید که در نتیجه درگیری میان دو گروه انشعاب یافته طالبان در ولسوالی شیندند هرات 80 تن از شورشیان دو طرف کشته شدند. البته این را وزارت دفاع افغانستان تایید کرده. همین حالا شاپور صابر خبرنگار ما در محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. صابر صاحب، صبح خودت بخیر و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدی. عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه ملا رسول بر رادیو آزادی گفت که 55 فرد تحت رهبری منصور و 25 نفر ملا رسول در این جنگ کشته شدند. سخنگویان ملا منصور در این مورد تبصره کردن.
نخست سلام میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. از آغاز جنگی که میان دو طرف شروع شده در ولسوالی شندن، آنچه که تا کنون مشخص نشده آمارهای ضد و نقیضی در رابطه به تلفات افراد درگیر جنگ است، چی از سوی نماینده های دو طرف درگیر جنگ و چی از سوی مقامات محلی، که تا کنون مشخص نشده. فقط طرف هایی که در جنگ علیه افراد ملا محمد رسول هستن، این موضوع یک جنگ نمیدارن بلکه یک تبلیغات میدارن که بعضی ها به گفته از اینا از جمله دولت افغانستان رو متهم میکنن، میخوان که صفوف طالبان را تضعیف کنن و به سود خود استفاده کنن. برای چندین بار که یک از سخنگوی‌های طالبان که قاری محمد یوسف چنین ادعای کرده و به رسانه‌ها پیام داده که ما جنگ نداریم، ما کدام جنگی به وجود نمیاد، ما تلفات نداریم، فقط یک تبلیغات کسی بعضی‌ها صورت گرفته.
بله، در باره ادامه درگیری به شنوندا بگو، آیا درگیری هنوز هم در محل ادامه داره؟
خوب، اطلاعاتی که ما گرفتیم از حتی بزرگانی که در ولسوالی شندن وجود دارند و افرادی که بنوان مسئول دولتی هستند که نام خود فاش نمی سازند، این موضوع چیز دیگر بیان میکنه در مقایسه با صحبت‌های کسی مقامات محلی مطرح میشه. به تازگی ما اطلاع یافتیم بلکه از بزرگای منطقه و همچنان مقاماتی که قبلا در ولسوالی شندن کار میکنند، یعنی حالا کم بر حال هم در سمت‌های مختلف، اونا ادعا میکنند که شماری از افراد وفادار به ملا محمد رسول که حتی رهبری جنگ در این ولسوالی به دست داشتند، اونا سراپا کنده به نیروهای اردوی ملی افغانستان همراه با تعداد از افراد مسلح و کسایی هم که سلاحشان در محل حادثه باقی مانده بود به نیروهای اردوی ملی افغانستان پیوستند. اونا هدف از اینا پیوستن نبوده بلکه مجبور شدن به خاطر از اینکه جان خود اونا زیاد به خطر دیده بودن که طرف مقابل اونا را از بین می‌برد. با این هم تلاش هایی که ما کردیم از مقامات محلی، موضوع تا کنون تایید نکردم. البته بعض از افراد پایین رتبه که اونا هم تلاش بر این داشتن که مثلا فاش نشه، اونم به نوعی به این موضوع
تشکر داشتن. تشکر از شما. شاپور صابر خبرنگار ما در ولایت هرات بود. رادیو آزادی. حالا در برای پشتیبانی عملی حکومت افغانستان از طرفدارانش در ننگرهار برایتان میگوییم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به نیروهای خیزش مردمی اسلحه توزیع کرده. با گفته وزارت دفاع، این نیروها از مناطق تصرف شده از داعش پاسداری میکنند. ستار فروغ گزارش میدهد.
مقام ها در وزارت دفاع افغانستان میگویند که حمایت حکومت از نیروهای خیزش مردمی در ولایت ننگرهار ادامه دارد. به گفته مقامات، ساکنین محل شامل خیزش های مردمی زیر چتر حکومت از مناطق و قریه هایشان در برابر افراد وابسته به داعش و طالبان حفاظت میکنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد حمایت حکومت از خیزش مردمی در ننگرهار گفت:
از طرف دولت برای بعضی از یا مهمات و سلاح کمک شده، ولی اساسا اینها همون نیروهای هستند که با حمایت از دولت خستند و دولت هم اینا را حمایت، مواظبت و در این زمان به عیاشه و البسهشان کمک میکنند.
آقای رادمن شفسود که برخی از نیروهای خیزش مردمی از قبل اصلاح در اختیار داشتند و تعداد این افراد در ولایت ننگرهار را صدها نفر می خواند و می گوید که این رقم در تغییر است.
این تعداد متحول است، گاهی 700 میشه، گاهی 800 میشه، گاهی 500 میشه، به هر شکل چون اینا نیروهای خیزش های مردمی است، اینا متحول هستن. نمیشه آدم فکس بگویه که اینا 750 است یا 700 است یا 800.
در همین حال نسیم سنگی، یک جنرال اردوی ملی افغانستان، گفته است که افراد شامل خیزش مردمی در 18 پست امنیتی در ولسوالی ها و قریه های ولایت ننگرهار جابجا شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به دنبال تصفیه مناطق در ولسوالی های اچین، روداد، کود، پچیراگام و دیبالای ولایت ننگرهار، پلیس و نیروهای خیزش مردمی در این مناطق مستقر شدند و از قرا و قصبات دفاع میکنند.
نوبت پروژه انکشافی به مصرف بیش از 90 میلیون دلار در افغانستان تطبیق می شوند. تفاهم‌نامه این پروژه ها دیروز میان مقام های افغانستان و هند در کابل امضا شد. با معذرت که بنابر تراکم گزارش ها نمی توانیم گزارش را در این مورد پخش کنیم، حتما در برنامه های بعدی در این باره به شما گزارش خواهیم داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایران دو راکت بالیستیک دیگر را با برد متوسط آزمایش کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید که این راکت ها می توانند هدفشان را در 2000 کیلومتری نابود بسازند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
جوانش معکوس.
در دو روز گذشته ایران چندین راکت بالستیک را با وجود انتقادهای آمریکا و اعمال تحریم‌ها آزمایش کرد. ظاهراً با این آزمایش‌ها ایران خواسته قدرت نظامیش را براخ اسرائیل بکشاند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید راکت قدر که توانایی پیمودن 2000 کیلومتر را دارد برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شده است. سردار آجیزاده، قمندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران، میگوید به هر اندازه که تحریم‌ها بر ایران افزایش یابد، این کشور واکنش جدی از خود نشان خواهد داد.
طبیعتاً هرچه دشمنان ما فشار و تحریم‌ها را بیشتر بکنن، واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای ارزشی انقلابی به دشمنان حرکت مضاعف و تلاش مضاعف خواهد بود و توانمندی ها رو ما انشاءالله روز به روز افزایش خواهیم داد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در مورد آزمایش های اخیر ایران به خبرنگاران در واشنگتن گفت کشورش از این اقدام ها نگران است. جان کری، وزیر خارجه امریکا، نگرانیش را در مورد این گزارش ها با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در میان گذاشته است. در ماه جنوری ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را علیه افراد و شرکت‌هایی که در برنامه راکتی ایران شامل بودند اعلان کرد. این تحریم‌ها با دنبال آزمایش راکت‌های برد متوسط ایران که در ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفت، بر آن کشور به اجرا گذاشته شد. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که راکت‌های تازه آزمایش شده می‌تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. نزدیکترین فاصله میان ایران و تل‌آویو و یا بیت المقدس در اسرائیل 1000 کیلومتر هوایی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید راکت‌های با برد 2000 کیلومتر به سادگی می‌تواند اسرائیل را هدف قرار دهد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 هستید.
رنگ های زندگی.
من بهشت هاشمی هستم و اصل فضای ژورنالیسم پتول کابه.
رشته ژورنالیسم با کدام هدف انتخاب کردی؟
اول خب خیلی علاقه داشتم به فنزه ژورنالیسم و خود امی رشته ژورنالیسم و بعد از این چون در کشور ما بسیار زیاد نیاز است که مردم از هر نگاه آگاه شوند تا آگاهی به مردم رسانده شود، چون مردم کشور ما اکثرا بی‌سواد هستند، اونقدر معلومات ندارند، اگر از نگاه آداب باشه، از هر نگاهش و یا هم از نگاه سیستم زندگی کردن که چه قسم مثلا برخورد با اجتماع داشته باشن و یا هم چه قسم درست زندگی بکنن درست اطلاع ندارن. به این منظور که ما بتونیم درست به اونا اطلاع دهی بکنیم و اونا را آگاه بسازیم از اضرار و یا هم از فواید کارهایی که در زندگی میکنن، از این خاطر من این رشته را انتخاب کردم تا بتونم مصدر خدمت به جامعه باشم.
تشکر، سلامت باشید.